أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. خرسندیم از این که در این ایام متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه کبرا توفیقی است در محضر قرآن آیات بینات سوره مبارکه فرقان را پیگیری میکنیم. آیه که تلاوت شده الان محضر مبارکتون آیه 64 و 65 در ادامه ویژگی های عباد الرحمن، بندگان فرهیخته الهی، انسانهایی که وجودشون سرمست باده رحمت خداوندی است و سینه سینای جانشون مجلای تابش تربیت خداوندی است، اختیار وجود رو به کسی جز رب العالمین نسپاردند و سر بر آستان دیگری نساییدند. کسانی هستند که سبکبالانه و متواضعانه در زمین زندگی میکنند، کسانی هستند که عاری از هر تکبرند و فروتنی رو پیشه کردند در پیشگاه خدا و خلق و بندگان او، آزار خودشون رو از جامعه برداشتند و آزار دیگران رو هم مؤمنان رو هم گاهی تحمل میکنند. اینها هنگامی که با جاهلان و مقرزان مواجه میشند مانند آنان عمل نمی کنند، بلکه سخن شایسته، پاکیزه، عاری از هر وحن و توهینی رو بر زبان جاری می کنند، یا آن که می گویند یا جام باده یا قصه کوتاه. دیگه با مردم زمانه سلامی و سلام، جایی که لازم نیست ادامه نمی دهند، توان و استعداد و نیروی خودشون رو صرف نمی کنند بیهوده و می دانند که هر سخن جایی هر نکته مقامی دارد. خب این دو ویژگی رو گفتیم و الان ویژگی سوم، عباد الرحمن کسانی هستند که یبیتون لربهم، شب را به سر می برند برای پروردگارشون در حالت سجود و قیام. این ترجمان ساده. قبل از ورود به مطلب من یه دو نکته کوتاه رو عرض میکنم و تفسیر آیه رو بازگو میکنیم. نکته این که ویژگی که اشاره شد، دو ویژگی و دو صفت قبلی، از خصوصیات این بندگان شایسته در تعامل و مراوده با انسانها در مسائل اجتماعی بود. ویژگی بعدی که مطرح می شود در ارتباط با خداوند سبحان است، یعنی شیوه رفتارشون با خلق ابتداعاً گفته شد، اونگاه یکی از ویژگی های رفتارشون رو با خدای سبحان حضرت حق مطرح می کند. خب اینجا دو نکته دارد. یک این که بارها و بارها متذکر شدیم مجموعه آنچه که آموزه های ادیان الهی رو رقم می زند عمدتاً در یه تقسیم ابتدایی در دو بخش مطرح می شه. یعنی یه بخش اون شیوه ارتباط صحیح و شایسته با ذات پروردگار و خداوند است و بخش دوم شیوه تعامل ثواب با انسانها و مردمان، التعظیم لامر الله و شفقت علی خلق الله، به تعبیر خواجه طوسی، به تعبیر فخر رازی در تفسیر کبیر. این بیانی است که این بزرگان دارن و کاملا درست میگوین. یعنی مجموعه تعالیم دینی دو بخش میشه دیگه، یه بخش در ارتباط با خداست، شیوه ارتباطی با از تهدیت، دوم رفتار شایسته به تعامل پاکیزه با بندگان خدا و خلق. اما ملاحظه می‌فرمایید که اینجا ابتداعاً بحث خلق مطرح شد، ارتباط با مردمان به دنبال اون ارتباط با ذات حق میاد. مشخص میشه اینجا که تربیت الهی و دینداری در معنای واقعی اون ابتداعاً باید بروز و ظهور اجتماعی اون ثابت شود. وابستگی انسان به خداوند این که انسان سرسپرده ذات اوست، تربیت الهی در وجود دارد، به منوال دین و تقوا عمل می کند، ابتداعا باید این در مسائل اجتماعی و ارتباط با خلق اثبات شود. لا تنظرو، نگاه نکنید الی طول قیام رجل، به طول قیام و سجود یه انسان نگاه کنید و تنتنه اون رو و اون به اصطلاح حالات عبادی خاصی ویژه اون رو ابتدا نگاه نکنید برای صدق ایمان، بلکه بنگرید به صداقت او در گفتار با مردمان و امانتداری او در جامعه. سخن معصوم است، نه عرض بنده. بنابراین برای اثبات دینداری ابتداعاً حوزه رفتارهای اجتماعی ما باید به دقت مورد مطالعه و تأمل قرار گیرد که پشتوانه یا اون چیز دیگری است که عرض میکنم الان. این دو نکته. سومین نکته، خوب کسانی که بنا دارن این گونه رفتار کنند، سبکبال، متواضعانه، فروتنانه، با جاهلان و نابخردان و سفیهان با دنیایی از حلم و صبوری برخورد کنند که در جان و وجود اینهاست و شکوفا میشه، این به سادگی دست نمیده عزیزان. این نیاز به یه توان، نیرو، به تعبیر ما یه پتانسیل و یه انرژی قوی میخواد که پشتوانه اینها باشد که بتوانند این شیوه رفتار کنند، و الا کارستان است که انسان قالو سلاما باشد و بتواند کلوخ انداز را پاداش سنگ است نگوید. این نیاز به این داره که این جان تقویت بشه، تغذیه بشه. قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق ودود. این نیرو و قوتی که این جماعت گرفتند از کجا گرفتند؟ والذین یبیتون لربهم سجدن و قیاما. سه نکته رو پس اشاره کردم در مقدمه ورود به این وصف سومی که میخوانیم امشب. اینان کسانی هستند که یبیتون، کلمه یبیتون با تیبیت و بیتوتتن، هنگامی که کسی شب را در جایی به سر میکند و تی میکند، نام این بیتوته است. اینو ما ممکنه الان به کار میبرن گاهی بعضی ها، فلان جا بیتوته کردیم، یعنی شب را به سر بردیم. این در کلام عرب. اگر کسی روز رو یه جا تی میکند، روز رو به سر میبرد در جایی، زل یزل و زیلوله، زیلوله یعنی روز را در جایی گذراندن، بیتوته یعنی شب را در جایی تی کردن. و اساساً به طور کلی هر آنچه مربوط به شب است به یه ته در اون دیده میشه. به جایی که انسان‌ها برای سکنا شب و آرام شب گزیدند و میگزیدند، بیت گفته میشه در کلام عرب. به خانه بیت گفته میشه. چرا؟ چون اساساً انسان‌ها وقتی که اهل تلاش و کوششن دیگه خونه معنا براشون نداره. حالا همان گونه که مثلا فرض بفرمایید روستاییان ما بالاخره صبح برن مزرعه و شب برگردن، الان هم زندگی های ما همین طوره دیگه. بالاخره در این کلان شهرها و شهرهای بزرگمون مثل تهران شما صبح میرید شب میایید خونه دیگه، بین روز به خانه کاری ندارید دیگه. نوعا این چنین شب، البیت و معول لیل، شب به تعبیر عرب محل آوا و آرامش شب بیت هست، بیت میگویند. شاید به همین خاطر به کسی که در خانه قرار دارد و آرامش به انسان میدهد هم بیت گفته میشه در کلام عرب. به همسر هم بیت میگن، میگن هل لک بیتون، زن داری یا نداری. کلمه بیت رو حتی به منفل بیت، به اون کسی رو که خانه رو خانه میکند، خانه به خودی خودش که آرامشی نداره، در و دیوارش سنگ و چوبش، آرامش اون از کسی است که قرار رو به این خانه میدهد. به همسر هم بیت گفته میشه، به تصمیماتی که در شب گرفته میشه تبییت. گاهی این واژه رو در فارسی داریم شبیخون، به حوادث سنگینی که در شب واقع میشه بیات، تبییت گفته میشه. افا امن اهل القرى ان یاتیهم باسنا بیاتا وهم نائمون، بیات، آیا اینا امنیت دارن که شب صبح برمیخیزن همه چیز سر جای خودش باشه، اتفاقی نیفتاده باشه در شب؟ پس این کلمه کلمه خاصی است، واژه خاصی است. والذین یبیتون، اینان کسانی هستند که شب رو به سر میبرند، لربهم، برای پروردگارشون، سجدن و قیاما. کلمه سجدن جمع ساجد است، یعنی در حال سجود. قیاما جمع قائم است، یعنی در حال ایستاده. خب اینجا به لحاظ ادبی دوستانی که اهل ادبیاتند این لرب بهم جار و مجرور جاشم اینجا نیست، یعنی چون خوشنشینه اومده جلوتر قرار گرفته. و الا والذین یبیتون سجدا و قیاما لربهم، این مال آخر جمله است. اینان کسانی هستند که در حالت سجود و قیام برای پروردگارشان شب را طی میکنند. اما برای اینکه لربهم این غرض از این حالت و وضعی که اینها دارند، اون خلوص در این جهت، اون لام اختصاص اومده باشه، لذا این لربهم جلو اومد که اون قایت و غرض رو ابتدا بگوید که چرا چنین کاری میکنن. لربهم انا آتیناک الکوثر فصل لربک منهر، تمام این کوثر و تمام این صلات و اینها خلاصه میشه در این لربک. اگر این لام نباشد و اختصاص به خدا نداشته باشد، هیچ عملی ارزش ندارد. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، آنی که رنگ خدا میگیرد باقی است، آن که رنگ خدا ندارد فانی است. لذا این لربهم اومد جلو که مشخص باشه خلوص کامل در عمل ایناست، هیچ انگیزه دیگری ندارن، نه نانی نه نامی نه چشمی نه عنوانی، به هیچ چیز نظری ندارند در رفتار و اعمالشون عباد الرحمن. خب اینها ظاهر لفظ پس این شد، اینها کسانی هستند که یبیتون لربهم سجدن و قیام. اینجا یه نکته ادبی تفسیری رو عرض کنم، بعد توضیح بیشتر مطلب رو هم بگیم و گذار کنیم با آیه بعدی. فرمود اینها شب رو به سر میبرن برای پروردگارشون سجدن و قیاما. آیا ابتداءن حالت انسان ایستاده است یا سجده؟ ابتداءن حالت ایستاده است، بعد انسان میره به سجده، اما خدا اول میگه سجدن بعد میگه قیاما. این سوال شده، مفسران سوال میکنن چرا ترتیب ظاهری به هم ریخته است اینجا. یه پاسخ داده میشه سریع که این بحث لفظی قرآنه. میدانید که موسیقی قرآن، اینتونیشن قرآن و آهنگ قرآن شاید از موضوعاتی است که هنوز جرأت نکردن خیلی مسلمان‌ها واردش بشن و بحث‌های زیباشناسی قرآن رو از این منظر بیشتر بکاوند. این که فواصل آیات، سجع‌ها در آیات، آهنگ پایان به اصطلاح آیات رو گاهی خداوند چنان زیبا ردیف می‌کند که متحیرانه انسان لذت می‌برد. فرمود عباد الرحمن کسانی هستند که یمشون علی الارض هونا، آخر آیه اومد قالو سلاما. اینجا می‌فهمد والذین یبتون لربهم سجدا و قیاما. بعد در آیه بعدی می‌فهمد کان قراما. بعد میگه ساعت مستقرن و مقاما. بعد میگه بین ذالک قواما. یعنی مشاهده میکنید ما بناس که آخر این آیات با یه حرف، با یه آهنگ گفته بشه که وقتی قاری بزرگوار ما در این نغمه های هفتگانه میخواند، لذتی به وجود انسان میده شگفت انگیز. این زیبایی و این آهنگین بودن چرا اصلا میتونن اینها در این هفت دستگاه سنه به سحر بخونند؟ به دلیل همین ویژگی ها و زیبایی هایی است که خداوند در کلامش قرار داده است و عنایت کرده است، و این هم یکی از وجوه زیبایی قرآن و اعجاز قرآن است که در جای خودش قابل بحث و گفتگو است. اگر می‌فرمود والذین یبیتون لربهم قیاما و سجدا، این آهنگ چی می‌شد؟ به هم می‌خورد. فرمود سجدا و قیام ما، که این ما قبل و بعد کاملا رعایت بشه. این یه بحث لفظی است. حالا یه بحث معنایی هم دارد. آیا به لحاظ اهمیت قیام اهمیت بیشتری دارد یا سجده اهمیت بیشتری دارد؟ سجود. به همین خاطر خداوند چون سجده اهمیت بیشتری داره، اول سجده رو گفت بعد قیام رو گفت. این هم بعد معنوی که میشه این ترتیب رو ذات حق به هم میزند کنار. خب حالا این مراد از سجدن و قیامن چیست؟ استعذار دارید انسان‌ها بهترین حالتی که میتونن مسلط بر وجود خودشون باشن، تمرکز کامل داشته باشن، به فرمان باشن، به تعبیر نظامی ها به فرموده باشند. بالاخره این سه ماه تعلیماتی رو گذشته این سربازا میرفتن، اینها نظام جمع یاد میگرفتن و مهمترین کارش این بود که بتونن چطور به فرموده باشن، از جلو نظام چگونه بایستند و آماده و مهیا به فرموده و بالاخره کارشون رو انجام بدن. حالت ایستاده مسلط‌ترین و آماده‌ترین حالتی است که انسان برای انجام یک کار و فعلی دارد. اگر در حالت نشسته و نیمخیز یه نظامی احترام بگذاره و اعلام کنه که آماده هم، خب اینو تمسخرش میکنن و این توهین به فرمانده. حالت قیام به لحاظ فیزیولوژی هم همینطوره. به لحاظ فیزیولوژی انسان وقتی ایستاده است مسلط‌ترین حالات رو بر رفتارهای خودش دارد. این قیام، قیام نماد امتثال گوش به فرمان بودن کامل و مهیا بودن برای امر و فرمان خداوندی است. نقطه مقابلش سجده. وقتی انسان میخواد تمام تسلیم را، تمام گوش به فرمان بودن رو و ذلت خودش رو و دیگه فرو افتادن خودش رو برساند، خاکساری میکند عزیزان، یعنی بهترین عضو رو میگذارد بر پسترین شیئی که خاک است و سجده میکند و دیگه سجده فناء عن الفناء است به تعبیر اهل دل و عرفان. یعنی حالتی است که انسان در ایستاده ایستاده است و به فرمان بعد احساس میکنه من که باشم که بران خاطر آتر گذرم، لطف ها میکنی ای خاک درت، تاج سرم خم میشه، در حالت رکوب بازم احساس میکنه کمه، دیگه خودشو به خاک میاندازد، به خاک مذلت میاندازد و حالتی رو پیدا میکند که تسلیم محض، دیگه فرو رفتن در پیشگاه جلال و جمال الهی. اقرب ما یکون العبد الله و هو ساجد. نزدیکترین حالت انسان به خداوند حالت سجود است. این حالت است. خب فرمود اینها شبها رو لربهم سجدن و قیاما، در حالت سجود برای پروردگارشون میگذارانند در شب، سجدن و قیاما. مجموعه سجود و قیام رو که روی هم بریزیم احساس نمی کنید میشه دو رکن اصلی یه عمل بسیار مهم و زیبا برای ما؟ یعنی مجموعه ارکان پنجگانه نماز رو که بررسی میکنیم دو رکن اصلیش میشه چی؟ قیام و سجود. به واقع گویا خداوند داره این بحث رو مطرح میکنه که بندگان خداوند رحمان، اولا یک، اینها برای نیایش و راز و نیاز با پروردگار سهم ویژه‌ای قائلند. این جزء برنامه ها و سبد قضای روحی این بندگان الهی است. میدانیم عزیزان اگر این جان و دل متصل به مبدع فیاض هستی و وجود نباشد هیچ قراری نمیگیرد، نه مال، نه قدرت، نه جمال، نه علم، حتی علم اصطلاحی. علم اصطلاحی امروز رو عرض میکنم، علم مدرسه این چنینی، هیچ کدام از اینها نمیتونه جان انسان را آرام کند و قرار بدهد. آرامش حقیقی وجود انسان به نیایش با حضرت پروردگار است. هنگامی که میتابد جمال الهی به وجود آدمی و انسان نجوای با خداوند میکند. ببینید نیایش با حضرت احدیت یک سویه نیست، دو سویه است، مناجات است. مناجات چیه؟ دو طرفه است. ناجاهم فی انفسهم و کلمهم فی ذات عقولهم. امیر المؤمنین تو نهج البلاغه از حال بندگانی میگه که خدا تو وجودشون با اونها مناجات میکند. این مناجات خدا با ما و مناجات ما با خداوند دو سویه است. زمان این حکایت رو برای عزیزان بازگو کردم، برای اون جهت مولوی نمیگم، برای این استفادهش عرض میکنم که وقتی اون بنده خدا از شب تا صبح یا الله و یا الله و یا الله، بعد یه بار شیطان اومد گفت که برخه تو از شب هزار تا یا الله گفتی، یه مرتبه یا عبدی اومد جواب اومد که داری میگی؟ گفت نه، پس گفت برو بخواب. رفت خوابید، در عالم رویا هاتف غیب آمد و ندا کرد بنده ما، آیا از سر شب تو میگفتی یا الله یا ما میگفتیم یا عبدی؟ و پژواک صدای ما بود که از حلقوم تو یا الله شنیده میشد. گفت آن الله تو لبیک ماست، آن نیاز و سوز و دردت پیک ماست، تو کجایی؟ گفت یا ربم نمی آید جواب، ترس آن دارم که باشم رد باب. گفت آن الله تو لبیک ماست، آن نیاز و سوز و دردت پیک ماست. به واقع نیایش انسان با خداوند سبحان دو سویه است عزیزان. یعنی ما در گفتگوی با حضرت احدیت به واقع گفت و شنود است. خب وقتی انسان این حالت رو داره، شما ببینید وقتی یک کسی یک گفتگوی زیادی، مراوده و رفاقتی با کسی پیدا میکنه تو جامعه، خانواده ها میبینیم این رو تو فرزندانتون، میگه دو سه ماه شش ماه رفتار دوست شده، ادبیاتت فرق کرده، با کی رفیق شدی؟ با کی اونس گرفتی، تأثیرشو میبینیم در خودمون. یه وقتی تو زندگی فرصتی به انسان دست میده، صاحب نفسی، صاحب فکری رو انسان میتونه باش متصل بشه، اثرشو تو همه جای زندگیش میبینه، تو کلامش میبینه، تو رفتارش میبینه، تو ادبیاتش میبینه، تو همه وجوهات زندگیش متوجه میشه. هنگام این که انسان این افتخار رو پیدا میکند، یا انیس من لا انیس له، یا رفیق من لا رفیق له، یا شفیق من لا شفیق له، هنگامی که این حس رو پیدا میکند، این حال رو پیدا میکند که با خدای وجود انس میبندد و این نیایش و نجوا رو برقرار میکند، چه چیزی به جان انسان میریزد، چه حال و ادبی وجود انسان رو پر میکنه، چه قراری در جان مینشیند که به هیچ وجه معادل و نظیر نداره. دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر آن درختی رو که اون گلای تر دارد. وقتی این انس با خداوند دست میدهد، وجود انسان متحول میشه. خب حالا برای این انس با ذات عدیت و نیایش با خداوند سبحان، بهترین اوقاتی که پیشنهاد داده میشه در قرآن و در شرع مقدس اسلام شب است. شب، شب حال و هوای دیگری دارد. یک روز برای تلاش و کوشش در اسلام، و جعلنا النهار معاشا، روز برای خسبیدن و خفتن و کسالت و تنبلی نیست، روز برای تلاش، برای کوشش. وقتی امام دیدن اون بنده خدا رو، ابو بصیر بود، چی از یاران صادقشون بود، اهل بدبستان و تجارت بود، دیدن مثلا ساعت 9 و 10 سلانه سلانه در قدم میزنه، داره میره به طرف بازار، فهمیدن چرا این عقد و الی عزک، بشتاب به سوی عزتت، برو عزتتو دریاب، چرا الان، چرا این ساعت؟ چیزی به نام خواب قیلوله و فلان اینها رو بگذارید کنار، و روز فضای تلاش و کوشش و تکاپوست. آنی که وجود داره فضای سکنه است، و جعلنا اللیل سکنا، خداوند رو شب برای آرامش قرار داده است. حالا یه بعدش آرامش جسمی است، بالاخره شبها این متابولیسم بدن 30% میاد پایین، یه ریستی میشیم و بله ستی میشه دوباره بدن، و باز بالاخره خودمون رو پیدا میکنیم، توان رو پیدا میکنیم، و میتونیم دوباره فردا از نو با یه توان بهتری کار رو شروع کنیم. همین گونه به لحاظ روحی شب فضای مهیانیست برای قدرتمندی و قوت جان و تغذیه روح انسان. سوره های نخستینی است که بر پیامبر نازل شده است. خدای سبحان به وجود خاتم انبیا محمد مصطفی فرمود: یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. ای مزمل که خودت رو پیچیدی این گونه، چقدر صمیمانه دوستانه خطاب میکند به پیامبر، قم اللیل الا قلیلا، شب رو برخیز. حالا چه مقدار، این مقدار، اون مقدار، این جزئیات رو میفرماهد. بعد میفهمد که نکته اینه که انا سنلقی علیه قولا ثقیلا، ما بنا داریم سنگین ترین سخنان رو بر تو نازل کنیم، بار سنگینی که انقذ از احرج. به همین خاطر نیاز به چی داری؟ تقویت داری. ان ناشعه اللیل یا اشد و وطن و عقل و مقیلا، این برخواستن شب تو و این نیایش شب تو و توانگیری شب توست که تو رو توانمند میکند. این ناشعت لیلی اشد و وطن و عقل و مقیلا، این لکف نهار سبحن طویلا، به دنبال این توانی که از شب اکتساب میکنی، روز باید بدوی، تلاش کنی، بکوشی و پوینده و جوینده باشی. پس خود این شب اولا فضای تسکین و آرامش و نجواست، روز فضای تلاش و کوشش است. دوم این که برای خلوت با خداوند و انس با حضرت پروردگار مسلم شب مناسب عزیزان، یعنی جایی است که دیگه چشم اغیار به دور است، دیگه من و یار کسی نیست، خلوت است، ریایی وجود نداره، سمعه‌ای وجود نداره، شبهه‌ای وجود نداره. اینجا جایی شب خلوتی است که انسان حس تنهایی با دوست رو دارد، و اغیار به کناری رفتند. اونهایی که از سر شب مشغول بودند، شب رو گذراندند، تا نیمه های شب خوشباشی های و مستی های خودشون رو هم کردن، خمورانه می افتند. اهل دل بعد از افتادن آنان برمیخیزند. زمانی که دیگه تمام چشم ها بسته میشه، چشم اینها چی میشه؟ باز میشد برای سخن گفتن و نیایش با خداوند. چه بخش رو از شب توصیه میکند؟ و کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحارهم یستغفرون. سحر رو توصیه می کند خداوند که انسانهای مؤمن عباد الرحمن یه بخشی رو میگذارن از شبشون، اون پاس پایانی شب رو قبل از فجر رو میگذارن برای تقویت جان و وجودشون از اتصال و ارتباط با حضرت احدیت و این توان زیبا و دلنشین رو گرفتن و جان رو پروراندن برای روز زیبایی که پیش روی دارن. و بدون این مراجعات کم وجود انسان کم داره، کم میاره، نمیتونه این کار لازم رو انجام بده. ناشعت اللیل یه اشد دوت انبعق و مقیلا، انسان رو استوار و پا بر جا می کند و دیگه حالاتی که در شب و در اون وقت میگذره دیگه دلا به سوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیمه شبی دفع صد بلا بکند، عطا به یار پریچه راشقانه بکش که یک کرشبه تلافی صد بلا بکند، ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. دیگه اینها هم میشه توش، به دنبالش پرده برداشتن هم میاد و این عنایات هم میشه. در روایات داریم در حدیث قدسی که هنگامی که بنده انسان در اون شب بالاخره از بستر خواب بلند میشه دیگه، در شرایط خاص، حالا فصلهای مثل الان راحت تر است، اما در فصول سال که سخت‌تره، انسان این نشعه خواب رو به هم میزند، بر میخیزد، وقتی بلند میشه ذات احدیت به فرشتگانش میگه انظروا الی عبدی، نگاه کنید به این بنده من، مفتر است علی، من بهش واجب نکردم این کار رو، ببینید با چه عشقی با چه صفایی میخواد با من بایستد و سخن بگوید. به جلال خودم قسم یاد میکنم که او را محروم نخواهم کرد از داشته های خودم، محرومش نمی کنم این رو. گاهی حدیث قرب نوافل رو اینجا بزرگان گفتن که وقتی خدمتون عرض کردم به جایی میرسد که ذات احدیت میگد کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به، خودم گوشش میشم، خودم چشمش میشم، با گوش من میشنود، با چشم من میبیند، با دست من کار میکند، با پای من حرکت میکنه، میشه عین الله، ید الله، وجه الله، جنب الله، چنین انسانی که این اتصال و ارتباط رو با خداوند برقرار میکنه. خب حالا بالاخره این حالت وجود داره، حالات خود انسان در شب آرامش بیشتری داریم. یکی از چیزهایی که در مورد نماز دوستان گله داریم از خودمون بحث عدم تمرکز در نماز دیگه، میگیم ما کم از نمازمون به اون توجه رو داشته باشیم، اقبال رو توجه رو کم داریم. شرایط انسان در شب، زمان شب بهترین ساعات برای تمرکزه، بهترین تمرکز رو انسان در شب داره، لذا حالات وجودی خود انسان بهتر است، زمان برای این نیایش و انس به عبادت و تقویت شدن بهتره، شرایط محیطی مناسبتره، زمان مساعدی است برای عشق بازی و عشق ورزی. به همین خاطر بهترین و مؤثرترین نوافلی هم که ما در اسلام داریم نافلة اللیل دیگه، نماز شبه به تعبیر خودمون، که اون لحظات پایانی رسول خدا به امیرالمومنین سه مرتبه فرمودن یا علی یا علیک بصلات اللیل، علیک بصلات اللیل، علیک بصلات اللیل. بالاخره هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعا و شب و ورد سحری بود. من یه وقتی نمیدونم امشب مقداری شعرمون داره زیاد میشه، انشاءالله بر شعورمون غالب نمیشه، اما یه وقتی یک ابیاتی رو برای دوستان خوندم تو این باب، خودم خیلی دوست دارم این ابیات رو و چند بیتش رو خوندم، بقیه این غزل رو نخوندم برای دوستان. نمیدونم چی شد که دلم اومد که امشب این غزل رو برای شما در این باب بخوانم، که چنین شنیدم که لطف یزدان به روی جوینده در نبندد، دری که بگشاید از حقیقت بر اهل عرفان دگر نبندد، چنین شنیدم که هر که شبها نظر ز فیض سحر نبندد، ملک ز کارش گره گشاید، فلک به کینش کمر نبندد. صفای اصفهانی 22 سال پایانی عمرش رو مشهد گذروند، قرن 13 شاعر اصفهانی است، اما در کنار مسجد حضرت علی ابن موسی هم دفن شد. از شاهکارهای ادب پارسی است غزلش. چنین شنیدم که لطف یزدان به روی جوینده در نبندد، دری که بگشاید از حقیقت بر اهل عرفان دگر نبندد، چنین شنیدم که هر که شبها نظر ز فیض سحر نبندد، ملک ز کارش گره گشاید، فلک به کینش کمر نبندد. دلی که باشد به صبح خیزان عجب نباشد اگر که هر دم دعای خود را به کوی جانان به بال مرغ اثر نبندد. دلی که باشد به صبح خیزان عجب نباشد اگر که هر دم دعای خود را به کوی جانان به بال مرغ اثر نبندد. اگر خیالش به دل نتابد سخن نگویم، چنان که طوطی جمال آینه تا نبیند سخن نگوید خبر نبندد. بر شهیدان کوی عشقش به سرخ رویی علم نگردد، به رنگ لاله کسی که داغ غمش به لخت جگر نبندد. به زیر دستان مکن تکبر، به زیر دستان مکن تکبر، ادب نگهدار اگر ادیبی، که سربلندی و سرفرازی گذر بر آه سحر نبندد. یه آه سحر ممکنه دودمانت رو به باد بده، این اثر سحر است. ز تیر آه چما فقیران شود مشبک، سوراخ سوراخ میشه. ز تیر آه چما فقیران شود مشبک، اگر که شبها فلک بر انجم زره نپوشد، قمر ز حاله سپر نبندد. آه ما ماه رو هم سوراخ سوراخ میکند در سحر. صفا و برندی کجا تواند دم از بیانات عاشقی زد، هر آن که ناله به ناله نی چون نی به هر جا کمر نبندد. اون کمربند نی رو میدانیم چیست. بسیار زیبا این حال خوش سحر و برکات سحر رو صفای اصفهانی بازگو میکنه. فرمود و الذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. این عباد الرحمن سهم سحر دارند، اینها نیایش سحری دارند. حالا این نیایش بهترین شکل اون در قالب صلات است، نافله شب و غیر اون. و اساسا عرض میکنم نفس بیداری سحر، خود نفس سحرخیزان چیز دیگری است. نفس سحرخیزان و دعا سحر متفاوت از همه زمانها و شرایط است. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما. وصف چهارم، برمیگردیم اینجا در ارتباط با خداونده، یعنی باز اون وصف قبلی سوم و چهارم در قبال اون اولی و دومی. عباد الرحمن کسانی هستند که یقولون ربنا، میگویند پروردگارا اصرف عنا، صرف کن از ما، بازگردان از ما عذاب جهنم را، که عذاب جهنم بسیار سخت و جدی و پاگیر است. انها ساعت مستقرن و مقام و بد جایگاهیست، چه دائم آن چه موقت آن، که توضیح میدم در زمانی که دارم. فرمود والذین یقولون، یقولون همیشه میگیم این رو به دوستان سریع جواب میدید، چه فعلیه؟ فعل مضارع است. فعل مضارع دلالت بر چی داره؟ دوام و استمرار. والذین یقولون، این بندگان شایسته خدای رحمان کسانی هستند که مستمرن میگویند، نه یک بار، نه گاهی، نه وقتی حال دارند، نه وقتی حال ندارند. والذین یقولون، اینها دمادم پیوسته میگویند. چه میگویند؟ ربنا، پروردگارا، اصرف عنا. اصرف صرف به معنای بازگرداندن است. صرفته فانصرفه، بازگرداندم او را، بازگشت. انصرافش میشه متاوعه صرف، به تعبیر صرفیون. صرف به معنای بازگرداندن، انصراف یعنی پذیرفتن و برگشتن. پروردگارا بازگردان از ما. بازگشتن در جایی است که یه چیز داره میاد، میخوایم برش گردونیم. پروردگارا از ما داره میاد عذاب جهنم، برگردان از ما عذاب جهنم را. اصرف عنا عذاب جهنم. خب من این دو تا واژه رو بگم بعد برگردم مطلب رو بگم. اینها میگویند اصرف عنا عذاب جهنم. اولا اینکه اشاره کردم اون یقولون، خب اینها دائم میگن، میگن پروردگارا از ما برگردان عذاب جهنم را. پس این و دوام فی الاتصال به خدمتک، این حالت همیشگی است، فصلی نیست، نوبتی نیست. برگردان از ما عذاب جهنم را هم، این واژه عذاب را هم یه بار خدمت عزیزان سریع‌تر روشن‌تر بگم. کلمه عذاب گاهی اینو دیدم، در نوشته‌ها هم خوندم، حتی میتونم بگم در رسانه‌ها هم این رو شنیدم من، که گاهی دیگه حالا عزیزان این جمله رو بر زبان جاری کردن که کلمه عذاب از ماده عزم میآید، یعنی شیرینی. عذاب الهی هم حلاوت و شیرینی دارد. استناد به ابیات مولوی هم ممکنه بکنن که نار تو این است، نورت چون بود. بالاخره عرض به خدمتون، تا فرقی نمیکنه این عذاب تو و این لطف تو برای من یکیست، عذاب تو هم برای من شنین است، آن بدی که تو کنی در خشم و جنگ خوش دربتر از سماع بانگ و چنگ. نالم و ترسم که او باور کند از کرم این جور را کمتر کند، عاشقم بر قهر و بر لطفت بجد، ای عجب من عاشق این هر دو زد. گاه ممکنه بعضی ها گمان کردن کلمه عذاب از ماده عزم میاد به معنای شیرینی، گفتن عذاب الهی هم شیرین است. غلط محض است. بله، کلمه عذاب از ماده عزم میاد، اما معناش این نیست. کلمه عذاب چه وزنیه به لحاظ صرفی؟ فعاله. کجاست به لحاظ صرفی جایگاهش؟ مصدر باب تفعیله. عذب یا عذب و تعذیبن و عذابن، کلم یا کلم و تکلیمن و کلامن، سلم یا سلم و تسلیمن و سلامن. همینطور که کلام و سلام مثل تسلیم و تکلیمه مصدر باب تفعیل است، عذاب هم تعذیب مصدر باب تفعیل است. ریشه این کلمه از عذب میاد، هازا عذب فرات و هازا ملح اجاج، آب شیرین. اما وقتی این میره به باب تفعیل، از معانی باب تفعیل چیه؟ معنای سلبی است. تمریض یعنی مرض رو از کسی بردن، ممرض یعنی پزشک، یعنی پرستار. ممرض. تعذیب و عذاب یعنی سلب العذوبه، یعنی شیرینی را از کام کسی گرفتن. عذاب نماد قهر خداونده، نه نماد لطف الهی که شیرین باشه. این عذابی هو العذاب شدید. عذاب الهی از آن مجرمان است، چه شیرینی داره؟ سلب شیرینی میکنه، سلب العذوبه میشه عذاب. توجه فرمودید؟ عقوبت، بازتاب عمله. لذا بدیهیست خب این ناشنا بودن با صرف و ادبیات و این ویژگی ها و مفاهیم و واژگان قرآنیست که کسی چنین اظهار نظری بکنه. پس عذاب هم روشن یعنی سلب العذوبه، اون عقوبتی که میاد به دنبال انسان. کلمه جهنم رو هم بالاخره بشناسیم، بد نیست شاید وقتی سر کارمون بهش افتاد بدونیم بالاخره کجاست. کلمه جهنم از واژگان غیر عربی قرآن است. عربی نیست این واژه در قرآن، یعنی هم عجمیت داره هم علمیت داره، غیر منصرفه. من همان احمد لاینصرفم که علا بر سر من جر ندهد. این غیر منصرفه. این کلمه جهنمه، جهنم با کسره نمیاد هیچگاه در قرآن. جهنم در قرآن جنبسته نمیشه، تثنیه نداره. ما جنتان داریم، ولی من خاف مقام ربهی جنتان، جنات تجری. جمع داریم برای جنت، تثنیه داریم برای جنت، اما جهنم نه تثنیه داره نه جمع داره. جهنم واژه غیر عربی است. بعضی از لغویون میگن ابریس از ماده جهنم، یه مکانی بوده از خارج بیت المقدس، یهودیان در اون روزگار محلی بوده است که الان گاهی داریم ما در اطراف شهرهای بزرگ مونه، جاهایی که زباله میسوزونن، دره‌های، مکانهایی که نمیتونیم وقتی بازیافت کنیم درست، اینها زباله‌ها رو اونجا میسوزونن. مثلا فرض بفرمایید جایی بوده است محل سوختن استخوان‌ها، زباله‌ها و غیره. اما این درست نیست، این واژه پارسی است، این کلمه پارسی است در زبان. در حقیقت جهنم، جهنم، جهنام، خب چه که ندارن دیگه در کلام عرب، چهنم، چهنام، چاهنام، یه واژه پارسیست، چاهنام. استعذار دارید در مورد جهنم همیشه وقتی خداوند صحبت میکنه فضا رو به چیست؟ رو به سقوط. حاویه، حاویه فی درک اسفل من النار، سقوط، پایین رفتن، درکات. اما در مورد بهشت درجه، درجات، رو به بالا. فلق تحمل عقبه کلا ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون، بلندی است، رو به بالاست بهشت، جهنم رو به سقوط و گود و چاه. پس خود واژه اولا به لحاظ شناخت واژگانی و اتیمولوژی فقه اللغه، این واژه واژه پارسی است و بالاخره گاهی هم به این خاطرهای وقتی این واژگان این چنینی، رقابت‌های شعوبیگری هم پیش می اومده ها. یه احادیث جعلی داریم، این رو خیلی محرمانه عرض می‌کنم خدمت شما، که احادیث جعلی داریم که بر اساس اون جماعتی ساختند و گفتند ان اهل الجنه یتکلمون بالفارسی دری. عرب‌ها اومدن گفتن که جهنمی‌ها زبانشون فارسی است، اینا حدیث درست کردن که اهل بهشت با زبان فارسی صحبت می‌کنن، اونم فارسی دری، فارسی دربار سامانیان. ان اهل الجنه يتكلمون بالفارسی دری. این همه شعوبیگری بود و این زبانهای ناسیونالیستی بود و این حرفای حدیث این چینی که خب بطلانش مشخص. خب کلمه جنگ. بعد اینجای داخل پرانتز کوتاه هم بگم سریع وقت گرفته نشه، بعضی از دوستان الان تو ذهنشون اومد، قبلا پاسخ دادیم که مگه میشه در قرآن که به لسان عربی مبین زبان فارسی هم باشه، کلمه فارسی هم باشه؟ بله. مگه تو قرآن ما زبانهای دیگه، مگه یوسف عربیه کلمه یوسف؟ مگر اسماعیل عربی است؟ مگر ابراهیم عربی است؟ مگر قسطاس عربی است؟ ما 300 تا واژه غیر عربی تو قرآن داریم. این منافاتی نداره با عربی بودن قرآن. دستور زبان، گرامر، صرف و نحو قرآن عربی است، یعنی بر ساختارهای زبان عربی است. اما اینکه واژگانی که در زبان عرب وجود نداشته خدا از زبان دیگری در قرآن به کار میبره، که این منافاتی با عربی بودن قرآن نداره. مثال میزنم، شاهکار زبان و ادبیات پارسی جز 5 تا شاهکار اصلی ما قطعا گلستان سعدی است، تردیدی نکنید. منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت. منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت و به شکر اندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات است. در هر نفس دو نعمت موجود و بر هر نعمت شکری واجب. 18 تا واژه عربی من گفتم تو این شاهکار زبان و ادبیات پارسی تو دیباچه اولش. آیا گلستان پارسی است یا عربی است؟ پارسی است. خیلی منافاتی نداره که واجبیات، این که متداوله و تمام. خب حالا اینجا برگردیم به تفسیر آیه. دقیقاً بعد از این واژگانش گفتن والذین یقولون عباد الرحمن، کسانی هستند که میگن ربنا، پروردگارا. اولا عرض کردم اینها مدام میگن که خب این حالت خداخوانی همیشگی بالاخره. دوم اینها میگن ربنا، پروردگارا، اصرف عنا، پروردگار ما، بازگردان از ما. آیا اینها دارن با هم دعا میکنن که این جمله رو میگن، یا یه فردشون تک تکشون چنین دعا میکنن؟ خیلی نکته زیبایی است. در باب دعا، ادبی که بندگان شایسته الهی عمل میکنن، حتی تشریک و فدعا، این است که هیچگاه به تنهایی دعا نمی کنن. برای خودشون تنها دعا نمی کنن. وقتی دعا می کنن برای همگان دعا می کنن، برای جمع دعا می کنن، برای خانواده دعا می کنن، برای دوستان دعا می کنن، نه برای خودشون. تنها خوری نمی کنند بندگان شایسته الهی. چرا؟ یک، این که خودشون رو تنها نمی بینند، دیگران رو هم می بینند و به بندگان خدا رحم میکنن و توجه میکنن. و وقتی انسان به بندگان خدا توجه میکنه، چطور میشه خدا به او توجه نکنه؟ ارحم من فی الارض یرحمک من فی السما. اگر رحمت و لطفت رو شامل حال بندگان خدا کردی، خدای آسمان و زمین به تو لطف و رحمت میکند. پس ببینید، هر چه ما بیشتر به فکر دیگران باشیم و توجهمون به دیگران، توجه خداوند به ما بیشتر میشه. یک. دوم، اینها وقتی دعا میکنن، خب میدونن خودشون در پیشگاه خداوند آبرویی ندارن. الان ادامه رو عرض میکنم خدمت شما. اما تو بندگان خدا کسانی هستن که اولیایی تحت قبایی، اینها بندگان خوب خداان، خدا میشناسدشون، ما نمیشناسیمشون. این خوبان رو در دعای خودشون میارن و مطرح میکنن، یه دعای جمعی مطرح میکنن، برای بندگان خوب خدا دعا میکنن. بعد میشه خداوند بخش از دعای ما رو جدا کنه، قبول کنه در مورد اون خوبان، قسمت ما رو چکار کنه؟ ذات احدیت، اینو بذاره کنار. نه، پروردگارا میدونی که در هم است، خودت گفتی و این قانون توست، قانون تبعض صفقه، خیار تبعض صفقه رو در فقه فقها مطرح میکنن. نمیخوام دیگه الان توضیح بدم به شما. امکان نداره خداوند بخشی از دعا رو بپذیرد و بخش دیگر را در حق ما نپذیرد. اینی که وجود نازنین نبی مکرم فرمودن اجعلونی فی اول الدعا و فی آخرها، قبل از هر دعاتون یه درود و صلوات بر من بفرستید، بعد دعای خودتون رو بگید، بعد هم بعد از دعا دوباره یک صلوات بر من بفرستید. اللهم صل علی محمد. فرمودن خدا وقتی اول و آخر دعاتون بر من صلوات میفرستید، اول و آخر دعا رو میپذیره. بعد حاشا و عظمت خداوند که اون وسطش مال شماست رو نپذیرد. این زیرکی عباد الرحمنه که وقتی دعا میکنن جمعی دعا میکنن، از تشریک و فدعا. این نکته دوم. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما. این عذاب جهنم غرام است. اجازه بدین علت دعای اینها رو بگم، بعد ورود کنم اون کلمه پایانی رو ببندم بحثم رو خدمت دوستان عزیز. این چه حرفی است که این بندگان شایسته الهی میگن؟ اینها میگن خدا، یا عذاب در حال آمدن است، از تو میخواهیم بازگردان. یعنی اینها عذاب خدا رو در حق خودشون چی میدونن؟ قطعی میدونن، از خداوند میخواد برگردانند. دو نکته داره، بسیار عارفانه است هر دو نکته ای که عرض میکنم خدمت عزیزان و بزرگواران. نکته اول، این بندگان شایسته الهی با اسماء و صفات خداوندی آشنا هستند، جمال و جلال الهی را می دانند، بزرگی خداوند رو و کبریایی رو را آشنا هستند. عظم الخالق فی انفسهم و صغر ما دونه فی اعینهم. عظمت خداوند تمام وجودشون رو پر کرده است، همه چیز در نظرشون جز خدا خرد و ناچیز است، حتی خودشون، چه رسد به اعمالشون و رفتارشون. اینها به جایی رسیدند که بزرگی و جلال الهی رو چنان دیدند که هیچ کاری، هیچ عملی و هیچ رفتاری که ازشون سر میزند رو نمیتوانند قابل، لایق، شایسته و پسندیده ببینند. مثال عامیانه برز کنم خدمت عزیزان. ای سیر تو را نان جوین خوش ننماید، معشوق من استان که به نزدیک تو زشته است. توران بهشتی را دوزخ بود اعراف، از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. یه کسی که زیبا ندیده، عذرخواهی میکنم، یه کسی زیبا رو ندیده، وقتی یه کسی رو میبینه که یه کمی خط و خالی داره، میگه به به چه زیبایی است، چه دلرباست. اما اون کسی که زیبا دیده است، جمال دیده است، وقتی میبینه یک کسانی میگه، خندش میگیره از زیبایی اینا، که این رو زیبارو نامیدند. توجه دارید؟ دلی که حور بهشتی رو بود و یغما کرد، که التفات کند بر بتان یغمایی. انسانی که ندیده است جلال و جمال الهی را و عمق صفات خداوندی را نمیداند، وقتی خورده عملی داره، یه مقداری به مردم خدمت میکنه تو جامعه، یه مقداری عبادت میکنه، یه شبی بلند میشه، یه حالاتی داره و کارهایی داره، به نظرش اینها چیزی میآید. اما کسی که جلال و جمال الهی رو دیده، وقتی نگاه میکنه به اعمال خودش، میگه الهی ما عرفنا که حق معرفتک و ما عبدنا که حق عبادتک. خدایا نه درست تونستیم تو رو بشناسیم، نه درست توانستیم تو رو عبادت کنیم. به جایی میرسد که طاووس یمانی وارد مسجد الحرام شد، دیدم تو هجر اسماعیل یک کسی کفتراش الاسد مثل شیر خودش رو زمین انداخته، دستاشو کشیده انداخته، زار داره میزنه، یه مرتبه غش کرد. رفتم نگاه کردم، دیدم زین العابدین است، علی ابن حسین است. سرش رو زانوم گذاشتم، شروع کردم نوازش کردن، بی اختیار اشکام ریخ رو صورتش، سرشو، چشماشو باز کرد، گفت من الذی شغلنی عن ذکر ربی، کی منو غافل کرد از این حالی که داشتم. چی میگفت امام وقتی من وارد شدم؟ میگفت که اتحرقنی به نار یا غایت المنا، آیا تو میسوزانی مرا ای معشوق من با آتش قهرت؟ اتحرقنی به نار یا غایت المنا، فعین رجایی ثم عین محبتی، پس عشق من به تو چی میشه؟ محبت تو به من چی میشه؟ عتی تو به اعمال قباه ردیت و ما فل ورا خلق جناک جنایتی. من یه مش عمل خرد ناچیز بی مقدار آوردم، قبول دارم در پیشگاه تو، و گمان میکنم کسی به مقدار من جنایت در بندگان تو نکرده باشد. این سید الساجدین است. این با کدوم منطق داره امام این جملات رو میگه؟ زین العباد، زین العابدین، چطور داره این رو میگه؟ اجازه بدید حالا که گرم شد سخن، این براتون بخونم این قسم رو. وسائل شیعه شیخ الرعاملی رضوان الله تعالی علیه، این 20 جلد میدونید مجموعه ایست که بنده شب و روز در مباحث فقه با این سر و کار دارم، کتاب بالینی ماست. این 20 جلد مجموعه ربایی که ایشان جمع کرده بی نظیره. وسائل شیعه شیخ الرعاملی، میرید مشهد مقدس، برید صحنه سقاب خونه، صحنه انقلاب، و اونجا اون پایین مزار این بزرگ مرد است که اصلا حیات و زندگی او هم با اون آبی بود که حضرت ولی عصر به اون دادن نوشید و از بیماری از 13-14 سالگی نجات پیدا کرد و رسید به اون وعده‌ای که به حضرت داده بود. میرسه به مقدمه باب در بحث جلد اول مقدمه عبادات، بابی رو داره، بابون فل استحباب فل اعتراف به تقصیر فل عباده، که خوبه که انسان تقصیر خودش رو در پیشگاه خداوند بازگو کنه. بذارید این جمله رو بگم، وقت گرفته میشه مختصری امشب، بیشترم اجازه میدید به من این جمله رو. ببینید عزیزان، ما یه بحثی داریم که اینو شنیدید گاهی، یه توازن بین دو مقوله در وجود انسان، یکی خوف و دیگری رجا. یعنی ما برای انجام دادن کارهامون و دل داشتن و قوت داشتن و نیرو داشتن نیاز به چی داریم؟ انگیزه. اسم اون انگیزه چیه؟ رجا. رجا. برای انجام دادن خیلی از کارها ما نیاز به یه امید داریم، اشتیاق داریم، رجا داریم و همینطور. آقا ما دلمون گرمه به رحمت الهی که عفو خدا بیشتر از جرم ماست. دل ما گرم به رحمت الهی که ان الله یغفر الذنوب جمیعا. دل ما گرم به رحمت الهی که خداوند چگونه دست رحمت خودشو بر سر بندگانش نهاده است. این لوکوموتیوی میشه که ما رو حرکت میده به طرف کارهایی که باید انجام بدهیم. اما در کنارش ما نیاز به یه نیرویی داریم که مانع ما باشد از کارهایی که نباید انجام دهیم. نام آن چیست؟ خوف. اگر یکی باشه دیگری نباشه یا توازن نداشته باشه بیچاریم. از یه سو ما باید رجاء داشته باشیم، به این معنا که اونقدر انگیزه و محرک و مشوق در درون ما باشد برای تلاش و برای هیچ وقت دل شکست نگیم دیگه من به من امیدی نیست، من دیگه گذشت از من، دیگه من خوب نیستم، من ابدا همیشه همواره اصلا یأس از رحمت الهی از گناهان کبیره. اما از اون طرف امن از مکر الهی از گناهان کبیره، اینه که یه حاشیه امنی برای خودمون قائل باشیم و گمان کنیم دیگه ما پاک و پاکیزه. این میشه افراط در رجا و امید و انگیزه، بلکه بدونیم نه، هر لحظه کار به جای میرسد که سید المرسلین اشرف مخلوقات الهی بدون تردید بگوید، سر رو بر خاک بگذاره، ناله بزنه. عایشه گمان کنه پیامبر کجا رفته است؟ رفته از خانه آن دیگری امشب که بستر ما رو ترک کرده است. بیاد بیرون ببینه پیامبر روی شنها خودشو انداخته داره ناله میزنه، اشک میریزد. الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا. خدایا یه لحظه من پیامبرت رو به خودم وا مگذار. این خوف وجود رو بگیرد. ببینید امیرالمومنینی که میگه خدایا من تو رو برای خودت عبادت میکنم، یعنی برای محبت به تو عبادت میکنم، اهل عبادت تو رو میبینم عبادت میکنم، ناله هاشو در کمیل فراموش کردیم؟ حبلی صبر تو علا عذابک فکیف اصبر علا فراقک، بی همگان به سر شود بی تو به سر نمیشود، داو تو دارد این دلم جای دیگر نمیشود. بعد ببینین و هازا ما لا تقوم له السماوات و الارض فکیف بی یا سیدی و انا عبدک الذلیل. این ناله های علی در عذاب الهی است. اونجا انگیزه عبادت رو امیرالمومنین میفهمد حبیه، نه اینکه ترس از عقوبت و عذاب نداشته باشه. علی اشتباه نکنیم این دو رو با هم. بله اونجا میگن ما ز دوست غیر از دوست مطلبی نمیخواهیم، حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی. گفت بی وفا نگار من میکند به کار من خنده های زیر لب اشوه های پنهانی. ما ز دوست غیر از دوست مطلبی نمیخواهیم، حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی. این چیزی دیگری است، اون چیزی دیگری است. پس ما دو چیز نیاز داریم متوازن، یکی خوف است و دیگری رجا. امید برای اینکه قوی و محکم حرکت کنیم، هیچ وقت شکست خورده و مایوس نباشیم. حتی ان الله یغفر الذنوب جمیعا بهمون میگه، چی بگه دیگه خداوند در ایجاد امید. اما از اون طرف در خوفش، در ایجاد خوفش و ان عذابی هو العذاب شدید، اون رو هم اینجا در مقام خوف این بندگان خداوند رحمان به جایی میرسن وقتی کارهای خودشون رو میبینن در قبال ذات هدیت، میفهمن نه عبادتشون نه خدمتشون پشیزی ارزش در قبال عظمت خداوند نداره. امیرالمومنین تو اون وسائل که عرض کردم ان لله عبادا، میگه خداوند بندگانی دارد، کسرت قلوبهم خشیتن، دلهای اینها به خاطر خشیت خدا شکسته است از خوف اله، فاسکتت هم عن المنطق، لذا اینا سکوت بیشتری دارن. و انهم لفصحاء عقلا فصیح قدرتمند عاقلان یسبقون الی الله بالاعمال الزاکیه آن به آن خودشون رو با رفتارهای شایسته به خداوند نزدیک میکنن لا یستکثرون له الکثیر هیچ وقت کار کوچک در نظرشون بزرگ نیست اینا اگر کاری برای خدا کردن برای خلق کردن اصلا چیزی نیست ارزش براش قائل نیستن گویی این تعبیر خدا رحمت کنه خدا رحمت کنه چه حرفای زیبایی میزدن این قدیمی گفتن ما هم یه نخودی توی این آش میندازیم یه کار بزرگی انجام داده بود یه بنای عظیمی رو و ما یه نخودی توی آش همینم نگید یه نخود توی آش انداختیم هیچگاه کار بزرگشون اینها بزرگ نمیدانند اینها لا یستکثرون له الکثیر و لا یرضون له من انفسهم بالقلیل هیچگاه هم به کم برای خدا راضی نیستند یرون فی انفسهم انهم اشرار خودشون رو بدترین مردمان میدانند و انهم لاکیاس و ابرار زیرکترین و پاکیزه ترین و برترینند امیرالمومنین فرمود سأل اعرابی علی من درجات المحبه اعرابی اومد از امیرالمومنین سوال کرد از مدارج محبت درجات محبت فرمود ادنا درجاتهم من استصغر طاعته و استعظم ذنبه این عباد الرحمنن که طاعتشون رو کوچک میدانن گناهشون رو بزرگ بعد فرمود که و هو یظن انه لیس فی الدارین ماخوذ غیره و این گمان میکنه که اصلا تو بیان بندگان اگه خدا یه نفر رو بخواد عذاب کنه اونم منم تو این شهر تهران این طور فکر میکنن این عباد الرحمن تا که امیر المومنین اینو گفت این اعرابیه که شنید این حرفا رو فس قشی علل اعرابی فسعق الاعرابی مدهوش افتاد این حرفا وجود داره تو آفرینش تو عبودیت تو دینداری به هوش آمد فلما افاق گفتهای سآل هل درجتون اعلامن آیا از این درجهی که گفتید بالاترم هست امیر المومنین فرمود نعم سبعون درجه بله 70 درجه از این بالاتر است هفت شهر عشق را عطار گشت ما متاسفانه در خم یک کوچه نیستیم در خم پس کوچه ها مانده ایم ما هنوزن در خم یک کوچه ایم توجه فرمودید پس علت اینه این عباد الرحمن وقتی نگاه میکنن به عظمت الهی ببینید اونهای دوستانی که معنوسید با عرفه سید و شهده همه تون معنوسید یه جایی ما میفهمد خدایا کسی که محاسن و خوبی های او در قبال حسن تو مساوی و زشتیه کیف لا یکون و مساوی و مساوی پس بدی هاش چیه در قبال تو این سر کار این یک دوم بگم و دیگه مطلب تمام بشه که فردا شب برنگردیم علت این شیوه سخن گفتن عباد الرحمن جنبه دفعی داره نه رفعی یعنی اینو میگن برای آینده دارن میگن برای از الان به بعد عباد الرحمن اعتماد ندارن به نفسشون میدونن که مادر بت‌ها بت نفس شماست وان دیگر بت ما رو این بت اجدهاست اینها میدونن که ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي يوسف الصديق این رو میگه که نفس این نفس بدندیش به فرمان شدنی نیست این کافر بدکیش مسلمان شدنی نیست ممکنه هر لحظه نفس انسان بجنبه گمان میکردیم ما چی فلان اینا امضا دست ما دادن میز دست ما دادن ریاست دادن وکالت دادن وزارت دادن بودیم همونی که گمان میکردیم این نفس اینه هر لحظه ممکنه به جنبت هر لحظه ممکنه ما رو به زمین بزند در تمام زمینه های اخلاقی اقتصادی اجتماعی عبادی و غیره لذا اینها دم به دم همیشه میگن متصل میگن والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم خدایا ما تو سراشیبی هستیم این نفس ما رو داره هول میده تو باید کمک کنی ما را که ما خود رو حفظ کنیم ان عذابها کان غراما عذاب جهنم غرام است کلمه غرام به معنای طلبکار غریم طلبکار غرام یعنی به شدت طلب کننده به طلبکارهایی که دست بر نمی دارن از انسان دست انسان بر نمی دارن بخوا بری نماز تو بخونید مسجد میگن آقا نماز اول وقت لازم نیست اول مطالبه مردم دادنه درستم میگن اول حق مردم بده بعد برو نماز اول وقت بخون راست میگن فقهایی و میگن به لحاظ فقهی به کسی که بیخ گلوی انسان رو گرفته، در به خونه انسان نگهبان گذاشته که از خونه اومدی بیرون دستبند بزن حکم جلبت هم گرفته، میگن غرام و غریم. ان عذابها کان غراما، عذاب جهنم اینطوره، محکم پای کار گرفته تو رو. انها ساعت مستقر رند مقاما، و این جهنم بد مستقر و بد مقامی است. ببینید وقتی شما میرید یه مسافری در یه شهری، بنده اومدم خدمت عزیزان شب اول قصد اقامت 10 روزه کردم که نمازم رو کامل بخونم خدمتون، این میشه اقامت. اینجا تهران الان برای من مقامه، اما برای شما تهرانی های عزیز تهران مستقر است. این میشه فرقش. استقرار یعنی جایی که انسان ثابت در اون قرار دارد، مقام جایی که اومده است و مدتی هست و میرود. فرمود انها ساعت، ساعت از افعال چیه؟ ساعت از افعال مذمت، ذم، بعث، ساعت مثل حبذا و نعمه، اونها مدح، اینا ذم. جهنم بد جایی است، چه این که کوتاه مدت ببرندت بازداشت موقت باشی، چه این که به شکل دائم حبس ابد بهت بخوره، فرقی نمی کنه. ساعت مستقرن و الذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما. صفت بعدی برمیگرده به معیشت، به اقتصاد، به زندگی مادی عباد الرحمن و سیاست اقتصادی اینها رو مطرح میکنه خدا، بسیار کاربردی و مهم و جدی. انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان وصف پنجم رو مطرح خواهیم کرد. پروردگارا و عظمت کلامت و به آبروی سخنت دلهای ما رو بیش از بیش با قرآن، با ویژگی های بندگان شایستت و با عباد الرحمن آشنا بگردان. پروردگار و توفیق استفاده و عمل رو به همه ما عنایت بفرما. من طبق هر شب یه تذکر پایانی در مورد صدیقه طاهره بگم و مایلم با همین حال و هوای این آیات بگم. روایت روایت معتبره، بارها خوندم، من مسجد قبا این رو صبحای فاطمی خدمت عزیزان خوندم، این تکرارش لازمه. و وقتی میخوام بگم این روایت رو، این جمله رو میگم که سوال میکنم از بزرگان و محاسن سفیدهای مجلس، نوعنی متدینین قدیمیمون، سوال میکنم میگم شما حاضرید بیاید پشت این تریبون اسامی دختراتون رو شروع کنید بگید مثلا این دخترم این اینطوره، این دخترم این اینطوره، در پشت تریبون عمومی؟ یا نه وقتی میخواد بگید سعی میکنی مثلا اسم دختراتون رو نمیگید، میگید مثلا قدیمی هم سبیه خانم میگید مثلا دخترم فلان، مثلا اینطور میگید. بالای منبر مدینه بارها این پیامبر نشسته است و میگوید و اما ابنتی فاطمه، و اما دخترم فاطمه، فاطمه فاطمه. آن با آن پیامبر اصرار دارد که این کلمه رو بر زبان جاری کند و برای همیشه ماندگار تاریخ کند و بر دلها بنشاند و نام این بانوی برجسته رو حک کنه بر صفحه روزگار. و اما ابنتی فاطمه فانها سیدت نساء العالمین. این برای منبر داره پیامبر میگه دخترم فاطمه برترین زنان جهانیان است، من الاولین و الاخرین، از ابتدا تا انتها. هی بزعتون منی، پاره تن منه، و هی نور و عینی، نور دیده و چشم من است، و هی ثمرت و فهادی، میوه دل منه فاطمه، و هی روحی التی بین جنبی، جان تپنده در وجود من پیامبر است فاطمه، و هی الحورا الانسیه، فاطمه فرشته است در قامت انسان ظاهر شده است. متا قامت فی محراب ها بین ادی رب ها جل جلال، هنگامی که این شبها و سهرها فاطمه تو محراب عبادتش می ایستد، زهر نور حال ملائکت السما، نور او برای فرشتگان همان گونه که ستارگان برای زمین می درخشد برای عرشیان می درخشد. و خداوند سبحان می گوید به ملائکه یا ملائکتی انظروا الی امتی فاطمه، نگاه کنید به این بنده من فاطمه، سیدت و امامی، برترین بانوان است، قائمتن بین یدی، چگونه ایستاده است در پیشگاه من، ترتعد و فرائصها من خیفتی، بند بند بدنش داره میلرزه، میگه رب نصرف انا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما، قد اقبلت به قلبها علا عبادتی، با تمام وجود اومده به طرف من و عبادت من، اشهدکم انی قد آمنت شیعتها من النار، فرشتگان من شما رو شاهد میگیرم که که من شیعیان و پیروان صادق این فاطمه رو از آتش دوزخ دور میکنم. این وعده رو میدم من پروردگار. رسول خدا فرمود و انی لما رأیتها، این حدیث از زبان ذات حق فرمود برمیگرده پیامبر، اینجاش دیگه مناسبت ایام دیگه. پیامبر فرمود و انی لما رأیتها، من هر وقت فاطمه رو میبینم یاد یه خاطراتی میفتم. ذکرتو ما یصنع بها بعدی، به خاطرم میاد اون چیزهایی که بعد از من فاطمه میبیند. که انی بها و قد دخل الظل بیتها، میبینم که چطور وارد خونه اون میشن. و انتوه کت حرمتها، حرمت دخترم شکسته میشه. و قصبت حق، حقش رو قصب کن. و منعت ارثها، ارثش رو من میکن. و کثر جنبها، پهلوی دخترم چگونه شکسته میشود. و اسقطت جنینها، جنینش سقط میشه. و هیه تنادی، بعد اون موقع دخترم فریاد میزنه یا محمد آه، منو صدا میزنم و کسی جوابش نمیده. فلا تجاب و تستقیس و ولا تقاس، استقاسه میکند اما کسی دادخواهیش نمیکنه. فلا تزال بعدی محزونتن مکروبتن باکیتن ما زال بعد ابیها معصبت الرأس باکیت العین ناهلت الجسم، عشق فروریزان جسم نالان. پیامبر توصیف میکند پاره از حالات دخترشون رو بعد از خیشتن صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه. پروردگارا، سخن از عرفان حضرت تو بود و دلدادگی به وجودت و راز شب. پروردگارا ما را از نیایش شب بهرمند بگردان. پروردگارا ما را از انس و سخن گفتن با خودت بی بهره مگردان. پروردگارا روی رحمت خودت رو و لطف خودت رو از ما بر مگردان. گفت لایق وصل تو که من نیستم، اذن به یک لحظه نگاه هم بده. پروردگارا انظر الینا نظرتم رحیمه، نگاه رحیمانه خودت رو متوجه همه ما بگردان. آنی و کمتر از آنی دست ما رو از قرآن به عطرت کوتاه مگردان. ما را فاطمی زنده بدار، فاطمی بمیران، فاطمی مبعوث بگردان. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.